کجاست؟ ساقی و مطرب و می جمله مهیاست، ولی عیش بی یار مهیا نشود. یار کجاست؟ حافظ از باد خزان در چمن در مرنج، فکر معقول بفرما. گل بی خار کجاست؟
صفتاشو میگه، میگه یکی ماه، یکی اینکه
یه دیگه عاشق خوشم هست. ویژگی همیشگی معشوق زبان فارسی و به ویژه معشوق حافظه عیار هم هست. عیار اولین ویژگیش اینه که دوز بوده، سارق بوده، ولی یعنی این که دوز مسلح بوده و معمولا عیاران راه رو هم می‌بستن، یعنی ابایی نداشتن که مواجه بشن با اون فردی که میخوان ازش سرقت بکنن، ولی از سوی دیگه خوشنام بودن، یعنی عیار بودن صفت بدی رو به حساب نمیاد. این رو هم داریم ما توی ادبیاتمون که ما موجب دیوانه شدن عاشق میشه، کلا موجب دیوانه شدن میشه و از اونجایی که عاشق به یاد معشوقش در ماه نظر میکنه که ما تو مناظره خسرو با فرهاد هم این رو میبینیم از قول فرهاد، ممکنه این جنون به جایی برسه که باعث مرگش بشه. اینجا میگه آن مه عاشق خوش. خب که این به سوالی داری سمیه جان؟ چه انسان، چه وسیله، چه هرچه، ولی برای این عاشق سرگشته ماه زندگیش اون یه آدم شده که الان نیست. خب برای اون الان زندگی بدون نوره، تاریکه. شب تار از طرح وادی ایمن در پیش، حالا یه دفعی شب تاره، ما هم میتونیم بشینیم توی خونه یا یه گوشه بشینیم تا صبح بشه. خب ناراحتی نستاری که شب یه که بخوابیم، ولی خطری پیش رومون نیست اونقدر، چون یه جایی در منزلی، در دیواری، در پس دیواری معمن گرفتیم. اما وای به وقتی کسی بخواد در اون تاریکی بدون هیچ نوری که پیش پاش رو روشن کنه حرکت کنه، پیش بره، سفر کنه. شب تار از طرح وادی ایمن در پیش، میگه حالا شب تاره و من هم راه بیابان رو در پیش دارم. وادی یعنی بیابان، جایی که بین دو کوه قرار داره. وادی ایمن یک اشاره تاریخیه به داستان حضرت موسی. حضرت موسی خب چوپان بود و یک شب در بیابان بوده و به دنبال نوری میگشته. یک دفعه میبینه که در بالای کوه طور آتشی هست، نوری هست. میره اونجا میبینه که بتونه آتشی برگیره و برای خودش و خانوادش نور و گرمایی ایجاد بکنه. میگه خب من باید برم به یک بیابانی با این وضعیت تاریکی و نبودن هیچ امکان دیدی. آتش دور کجا؟ موعد دیدار کجا؟ میگه اون چیزی که میتونه من رو معشوق نخواست، تا معشوق عاشق رو نپسنده، عشق شروع نمیشه. این معشوقه که با اشاره نظر عاشق رو جلب میکنه و از اون به بعد خودش رو میزنه به اون را، دیگه به روی مبارک خودش نمیاره. و حالا عاشقی که نظرش جلب شده، در به در و آواره و بیدل یک نگاه معشوق میشه. و اینجاست که حالا معشوق ها تمام عاشق رو از آن خود نکنه، او رو به خود نمیپذیره و این رنجهای عاشقی و داستان عشق اینطوری اتفاق میفته. ولی نکته کلیدی اینه که اول معشوقی که عاشق رو میپسنده، اول معشوقی که عاشق رو در اندازه خودش میپسنده، اول معشوقی که دلش میخواد عاشقی اون عاشق رو ببینه، و اول معشوقی که در دام عشق میفته. این گیج کنندگیش برای همینه، شیرینیش برای همینه، غیر تکراری بودنش برای همینه. به قول حافظ، نامیرا بودن این آتش عشق برای همینه. اینجا هم همینو میگه، میگه حالا که این مه عاشق کش عیار نیست، خب مثل خداوندی که نیست، کسی منزلشو نمیدونه، هست ولی نیست دیگه، ما نمیبینیمش، که میدونه آرامگه یار کجاست؟ خب میتونه که یه اشاره ای بده، میتونه که یک نور آتشی از خودش ایجاد بکنه، میتونه که یک موعد دیداری حتی به همون شکل و کیفیت دیدار موسی با خداوند پدید بیاره، که میدونی توی اون دیدار معروف موسی به خدا میگه که اجازه بده ببینمه، و خدا میگه نمیتونه. موعدم بچه ها هم میتونه زمان دیدار باشه، هم مکان، یعنی چه زمان وعده داده شده چه مکان وعده داده شده. توی بیت دوم سوالی داری؟ صدایی. حالا بفرمایید
استاد، من اینو این بیت رو اینجوری میخوندم: شب تار از تو ره وادی ایمن در پیش. یعنی ایمن رو ایمن میخوندم.
چرا؟
یه ما عادت داریم ایمنی ایمن اینجوری میگی، تلفظ میکنیم دیگه، خود به خود اینم اینطوری میخوندم، همون چیزی که حالا تو ذهنم شکل گرفته بود.
خب میتونید از این به بعد شکلش رو عوض کنیم؟
متشکرم، از این به بعد حتما شکلش رو عوض میکنم.
قربونتون برم. برای اینکه این یه اسم خاصه و اسم اون بیابان بوده، مثل بگیم آره، مثل بیابان های مختلفی، مثلا بگیم که کویر لوت.
درسته. حالا من اینجوری برداشت میکردم که یه راهی که امنه، راهی که امنه کجاست؟ شب تار است و راهی که امنه کجاست؟ من این مضاف و مضاف و نگه راهی یه جور دیگه تفسیر
عزیز دلم. این خیلی همون جونم برش میگه این وضعیت که تو مصرای اول میگه منو یاد یه بیتی انداخت توی غزل اول، یادتون میاد؟ به نظرتون
غزل اول
آها
الا یا ایستانی منظورتون هست؟ اشقاط بل ولی افتاد مشکل ها. حالا کدوم مثل هست؟ کدوم
بیاین بای پایین تر یه جایی دوباره در مورد تاریکی شب حرف میزنه.
شب تاریک و بیم موج و یه بیتونی هایل
آفرین
کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها.
آفرین دقیقا. ببینید بازم اونجا شب تاریکه و اینها افراد نشسته در حالت ثبات و آرامش و یک جا نیستند، بلب ساحل نیستند، اینا کسایی هستند که وسط دریان، وسط حرکت هستند، باید پیش برند توی این طوفان و توی این تاریکی و بیم موج. اینجا هم این دفعه توی بیابانه. ممکنه اون ایمن هم خونده بشه که آدم فکر کنه که خب آیا ایمنی در این راه هست یا نه، ولی اون خانش دورتره. معمولا حافظ این ایهام رو ایجاد میکنه، یعنی واسه همینه نگفتم غلطه، گفتم میتونید به شکل جدیدش عادت کنید یا نه. شما میتونید اون رو هم در ذهن داشته باشید و اون برداشت شما هم قشنگه، اما اون حالت اول و دارای اولویتش اینه که ما اون اسم خاص اون بیابان و اون داستان تاریخیش رو هم حواسمون باشه.
بله، چون کاملا تو مصرع بعدی دیگه گفته آتشی تو چند کردم هم منظورم اینه. متشکرم استاد، متشکرم
عزیز دلم، مرسی که مطرح کردید. خب بچه ها همینجوری ادامه میدیم، صدا خوبه تا اینکه دوباره من بدونم بم پول رو بزنم. خیلی خوب کجا بودیم؟ آها، هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد، در خرابات بگویید که هوشیار کجاست. حافظ بچه ها چند تا کلمه کلیدی تو دیوانش داره. یکی از اون کلمات کلیدی ربط داره به اون همیشگی. حالا خب مقدم متوجه میشید اون همیشگی چیه؟ و کلمه خرابات دوستان. شما چند غزل در میون، من نگم هر غزل، ولی چند غزل در میون این کلمه خرابات رو میبینید در غزلهای حافظ. خرابات چی بوده؟ خرابات محل بادنوشی و به قول دوستان پاک و منزه و مطهر فسق و فجور بوده و بسیار برای حافظ جای مطلوب و مورد احترامیه و سرش کاملا گفتگو میکنه، دفاع میکنه از خرابات و اهل خرابات و گفته شده وجه تسمیهش از خراب میاد، یعنی خرابه های اطراف شهر. چون در ایران پس از اینکه اسلام حاکم شد شراب حرام دانسته شد، تا پیش از اون ایرانیان بسیار شراب های متنوعی درست میکردن. در مقاله که دکتر علی اشرف صادقی نوشتن حدود 100 خورده شراب رو برشمردند که یعنی نوشیدنی مسکر، سکرآور، شادیاور که ایرانیان از گیاهان مختلف درست میکردن. یعنی هر چیزی که استفاده میکردن یه بخشش هم تبدیل به نوشیدنی میکردن. فکر کنید چقدر شربت ها و نوشیدنی های متنوع ایرانی ها درست میکردن. خیلی ایرانی هنرمند و صاحب صنعت و فن بودن. وقتی بر میگردید و مطالعه میکنید تحقیقات رو، از برنج هم درست میکردن. کما اینکه جالب اینجاست که من اینو شنیدم از، شاید الان هم باشه، مثلا از بزرگترهای فامیل شنیدم که پیشترها وقتی برنج رو درست میکردن، دم میکردن، کسی آب برنج رو نمیریخت، آب جوشیده یه برنج رو، و کاملا به عنوان شربت سرد میشد و استفاده میکردن. مثلا این همه خاصیت داره، خب شربت دیگه. حالا فکر کنید عمل آوری اگر میشد مثل آب انگور، مثل آب خورما، از خورما، از کدو، از چیزهای مختلف درست میکردن. و خب وقتی که اسلام حاکم شد، یه وضعیتی که پیش اومد این بود که حالا ایرانیانی که میخواستن شراب استفاده بکنن باید همیشه در خفا و پنهانی هم تهیهش میکردن، هم درستش میکردن، هم به دست میاوردن و هم استفاده میکردن. حالا یک جاهای، یک زمانهایی نوع خاصی از این نوشیدنی های سکرآور به ویژه نزد اهل سنت ایران مجاز اعلام میشد، یه وقتایی همون هم مجاز اعلام نمیشد. و این دوره هایی که حافظ میبینید اینقدر در مورد محدودیت شراب گلایه میکنه، اون دوره هایی که حاکم بگیر و ببند را انداخته و در میکده ها رو بسته، در میخانه ها رو بسته. ولی حالت عام اینه که به هر حال ایرانیان طالب شراب دیگه این رو بعد از حاکم شدن اسلام در ایران دریافتن که باید به فکر تهیه شراب از راه های نبهره و پنهانی باشن. نبهره یعنی پنهانی، در تاریخ بیهقی هم آمده. برای همینه که دیگه این خرابات، یعنی خرابه ها و ویرانه های اطراف شهر شد محل بادنوشی و بادنوشان و شادی و طرب. کما یعنی الان هم باغهای اطراف شهرها اختصاص داره به شادی های خانوادگی و حالا غیر خانوادگی. هر که حالا جالب اینجاست، ببینید در خرابات بگویید که هوشیار کجاست. اینا لطفا به من بگید در نسخه هایی که شما در اختیار دارید مصرع دوم چجور نوشته شده؟ لطفا برام بخونیدش.
استاد مال من شبیه شماست.
متشکرم.
منم نسخه چاپی الان دستم نیست، دارم از روی گنجی نگاه میکنم، همین رو که شما گفتیم
هستش. مرسی خانم قدم عزیز.
من همین نوشته در خرابات بگویید که هوشیار کجاست.
متشکرم از شما. چون بعضی از نسخه ها مپرسیده، بعضی نسخه ها بپرسیده. حالا که هممون بگویید رو داریم، خب با همین ادامه میدیم. این خرابات، خب حافظ الان ازش این نقش خراب یا نقش خرابی رو ساخته که حالا صحبت میکنیم. در خرابات بگویید که هوشیار کجاست. میگه شما به من بگید توی خرابات شما آدم هوشیار پیدا میکنید؟ الان من از شما میپرسم، آیا در خرابات آدم هوشیار پیدا میشه یا هوشیار؟
خیلی دیگه استاد، دیگه با اون اصالتی که نوشیدنی های این ما داشتن معلومه که خیلی
باشم اصالت. محدث جان، سمیه جان، در خرابات کسی سر هوش و حواس بوده که هوشیار باشه؟
استاد باید باشه،
اونی
که میفروشه.
ای تو رو خدا، ببینید این چقدر زرنگه. راست میگه. خب میدونید، آره راست میگه دیگه. اینو حالا ما باید با حافظ مطرح بکنیم. و غیر از اون از شما یه خوش آمد
غیر از اون ندیگه
خواستم بگم اونم لابد اینطوریه، ولی آره در جریانم که چه در ادبیات چه در حال حاضر کسایی که صاحب فن باشند بنوشند هم هوشیاریشون از دست نمیره. مهندس جان نظر شما چیه؟ یه ذری به هدف به خدا بسپرم. محدثه با مایی منتظر بمونیم یا بریم ادامه بدیم؟
من ولی تو خونم خیلی شروع بر همین صحبت نکردی که رو
مستقیم باش. مرسی عزیزم، مرسی. این جانم باش. پس من اینو ادامه بدم. ببینید دوستان، میگه شما بگید آیا در خرابات کسی هوشیار میمونه؟ میگیم نه. حالا میخواد از این چه نتیجه‌ای بگیره؟ میگه هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد. حالا اینو میتونیم بگیم نقش خرابی دارد یا میتونیم بگیم نقش خرابی دارد. من ترجیح میدم این رو حالت نسبی بخونم، یعنی نسبتش بدم به خرابات. یه وحده نخونم که یک نقش خرابی دارد، نقش خرابی دارد. خب مثلا که بگید طرف خراباتیه، حالت خراباتی داره، خرابی داره. و حافظ میگه آه اصلا از اساس هر کی اومده تو این جهان، از همون نوزادی میگه ها، پیش از آن که بخواد دینی بپذیره یا در مسیر دین پدران و مادرانش بیفته یا در بند و گرفتار باورهای خودش یا باورها و خواسته های دیگران و پنهانکاری خودش بیفته یا انتخاب کنه یا هر چی، میگه اصلا قبل از این که این چیزا پیش بیاد هر کیو خدا میفرسته به این دنیا، اصلا هر کی میاد، این یه فرض کنید بگیم با دماغ میاد، با چشم میاد، با قدرت تکلم میاد، میگه این نقش و اثر خرابات همراهشه. مثل یه فیلم قشنگی هندی ها ساختن، اگر ندیدید پیشنهاد میکنم ببینید، حالا فردا هم تعطیله. پی کی واقعا حرف انگلیسی، خیلی فیلم خوبیه، خیلی خوبه. و یک جایش طرف یکی از شخصیت های داستان میگه، چون هند که خوشم میدونید دیگه کاملا مظهر و آش در همجوشه، هم ادیان مختلفه هم تو هر دین فرقه های مختلف، و همون جوری که اهل هر دین قدیگر قبول ندارن، اهل هر مذهبی هم مذهب دیگه ای از دین خودشون حالا قبول ندارن، نمیدونم چرا. اونجا اینو میپرسه، میگه آقا مگه رو تن شما خدا مهر زده که کدوم فرقه رو برید پی بگیرید؟ حالا یه چیزی به شما گفتن از بچگی؟ گفتن که گفتن. میگه چرا سرش دعوا میکنید؟ چرا سرش بقیه رو زجر و شکنجه میکنید؟ خدا سر بدن کی مهر کدوم مذهب و فرقه رو زده؟ ولی اینجا حافظ میگه اتفاقا هر کی اومده با مهر و نقش و اثر خرابات اومده، خراب بودن اومده، ویران بودن همراه هر کسی که اومده. و حالا از اونجایی که خرابات مهمترین ویژگیش این بوده که درش باده نوشیده می شده و یک جوری مرادف و مترادف میکده هست، در نتیجه حافظ مثل خیلی جاهای دیگه که قبلا خوندیم توی غزل‌ها و جلسات بعد هم بازم حتما بهشون پی میرسیم و میخونیم. حافظ این روی ما بارها گفته باده نوشی موهبت خدادادی و مادرزاد هر انسانیه. اصلا سر این تعارف نداره، میگه نصیبه ازله، نمیشه از خودتون دورش بکنید. اینجا هم همینو میگه، میگه هر کی اومد به جهان این نقش خرابی رو داره و دنیا رو داره به خرابات تشبیه میکنه، چون همه ساکنانش نقش خرابی دارند، پس کل دنیا خراباته و در کل دنیا در همونجور که در خرابات هیچ هوشیاری نیست، پس در دنیا هم هوشیاری نیست. پس به مستی مستان خورده نگیرید، ملامت نکنید، خدا همه رو غیر هوشیار و مست فرستاده. توی اون غزل عالیش دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدن. اصلا گل آدم رو تو میخانه سرشتن، با پیمانه غالب زدن. ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت با من راه نشین باده مستانه زدن. انسان رو خدا خلق کرد که حتی ساکنان حرم ستر و عفافش رو هم باده نوش بکنه. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من دیوانه زدن. دیوانه هوشیار نیست، بیهوش و حواسه. میگه ویژگی انسان که خدا فقط به انسان داده غیر هوشیار بودنشه، اهل میکده و خرابات بودنشه، وگرنه عاقل و مستور و اهل عفاف که خدا زیاد داشت. خب تو این بیت سوالی دارید؟
نه استاد، ممنونم.
خواهش میکنم. زینب جان سوالی دارین شما؟ بفرمایید.
استاد فقط میخوام بگم که نظرمو میخوام بگم که وقتی که اشعار متکلم، وقتی که اشعار تفسیر میشه، ما میبینیم که حافظ کاملا درست میگه. فقط فرق اون با ما اینه که خیلی وقت و راست و با دل و جرأت حرفش رو میزنه. برای همینه که شعرش به دل هر کسی با هر ایدئولوژی مذهبی میشینه و ممکنه واقعا که حتی اگه چیزی رو به ظاهر نپذیره، ممکنه واقعا ته دلش اون موضوع بپذیره و واقعا فقط جسارتش خیلی بالا بوده، وگرنه عقایدش کاملا درست هست.
عالیه. الان از فرمایش شما
این خرابی، من این خرابی رو یک میل به گناه میدونم، میل به گناه و آزمون و خطای بشر میدونم که بشر یک حضاتی خطا میکنه، دوباره بر میگرده، دوباره خطا میکنه، دوباره بر میگرده، و این لطف خداست که آدم یه خب اون موقع هوشیار بودم، حالا هوشیار میشم، دوباره ناهوشیار بودم، حالا هوشیار میشم، و در این نوسانات عمر خودش رو طی میکنه. حالا کفه کدوم سنگینی بکنه این مهمه، اگر نه خطاهایی که همه هستیم. از میخوام من میگم همه ببخشید،
حافظ میگه
بله نسبت جمع من میگم همه، حالا باز یه نوع بشر رو میگم.
نه اختیار دارید. چند تا نکته من از فرمایش شما به ذهنم اومد. یکی این که مولوی میگه خدا عاشق بی حیا میخواد، بی پروا میخواد. و نکته دیگه این که حافظ شجاعه، رنده، رند بی پرواست، لاابالیه. لاابالی یعنی بی پروا، اهمیت نمیده به نظر بقیه، به آنچه که بقیه سرزنشش کنن یا مدحشو بگن و میگه عاشق و رند و نظر بازم و میگویم فاش. اینا همه گناه از نظر یک جامعه متدین یا قائل به عرف و رسم و رسوم و ادب. فکر میدونم زیر همهش میگم فاش میگم تا بدانی که به چندین هنر آراستم. میگه اینا هنرن، آراستگی من به این هاست و میخوام بدونید همه تون. و یک چیز دیگه این که فرمودید خدا مهلت میده، اینو مولوی هم میگه، میگه که شما نه به خودتون سخت بگیرید نه به بقیه. اشتباه کردید، اشتباه کردید، فهمیدید اشتباه کردید، بگذارید، ادامه بدید، نمونید در ملامت خودتون یا ملامت دیگران. چون اگر موندید در ملامت خودتون یا دیگران، شما اون موقع فکر میکنید که شما فاعل و عامل بودید در این دنیا، دیگران عامل و فاعل بودن. میگه ما عامل و فاعل نیستیم، ما مسبب نیستیم، ما سببیم. پس بگذارید، رها کنید هم خودتون و هم بقیه رو، برگردید به اون مسیری که فکر میکنید درسته. و یه نکته دیگه هم خدمتتون بگم و برگردم به غزل، اینی که یک داستان، یک نه داستان بسیار معنادار، جذاب و واقعا جذابه، داستان خلقت انسان، خلقت آدم، آدم و حوا. این که خدا تو قرآن میگه، من به ملائکش میگه که من میخوام یه چیزی از دل بدبو درست بکنم. خیلی قشنگه این قضیه، بس فقط گل نیست، گل بدبو، گل گندا، یعنی یه جوری داره قشنگ میزنه تو روی هرچی مخلوق با کیفیت و خوشبو و جنس درجه یک و جنس اعلایی بوده که ایجاد کرده. میگه این آخرین دستاورد من، این آخرین ورژن خلقت من، اتفاقا از پست‌ترین مواد اولیه خواهد بود. مثل اینکه مثلا شما فرزندانتون همه لباسای درجه یک ابریشمی دارن، بعد یه دفعه بگید که حالا من میخوام یه لباس بدوزم از بدبوترین و زشترین و متعفنترین و بیکیفیتترین لباس و اتفاقا اونو تن یه نفر بکنم و بگردیم دیگه، با هم بگردیم و بگیم ما با همیم. خب فکر کنید ممکنه فرزندانتون بهشون بر بخوره، بگن ما اصلا موقعی نمیچرخیم، ما کسر شأنمون میشه. اتفاقی که افتاد تو ملائکه، تو مخلوقات خدا، کسر شأنشون شد از این خلقت بدبوی از گل مسنون. و یکیشون که زد زیرش، ابلیس زد زیرش. حالا اونا باز آخرش قبول کردن، نه ابلیس اصلا قبول نکرد. اینا همه معنا دارن. و جالب اینه که خدا به ابلیس مهلت داد، اتفاقی نیفتاد. برای ابلیس چه اتفاقی افتاد؟ فقط خدا بهش مهلت داد تا یک زمانی، تا یک موعدی، تا موعد دیدار بهش مهلت داد. و به ما هم مهلت داد، یعنی یک بازی تازه از اونجا شروع شد. و الان فرصت نیست، کلی از غزلم مونده، ولی یه وقتی تونستیم یک غزل بی‌نظیر داره سنایی. یادم اینگاه قند داره تو دهنش آب میشه وقتی این غزل سنایی رو میخونه. با او دلم به مهر و مودت یگانه بود، سیمرغ عشق را دل من آشیانه بود. این از قول ابلیس به خداوند. بعد اینقدر این قشنگه که ابلیس برامو تعریف میکنه سنایی از قول ابلیس که خدا چی کار من کرد. اون اغوایی که میگه تو منو اغوا کردی، پس من هم این آدم و بنی آدم رو اغوا خواهم کرد. خیلی قشنگ اون غزل میگه، دوستاشین دانلود کنید و بخونیدش خودتون، حالا تا یه روزی بتونید دمش صحبت بکنید. اینقدر بچه ها دوستان، اینقدر بیت به بیت شعرهای فارسی زیبان با حالن رمزگونن و من حالا به خودم میگم دیوانه کننده است وقتی شما فکر پشتش رو میبینید. انگار همش دارید فیلمای علمی تخیلی با حال نگاه میکنید وقتی شعر فارسی، مخصوصا شعر عرفانی رو میخونید. شاهنامه هم عالیه، شاهنامه که اصلا دیوانه کننده است. و من قصد دارم این چهار آثار حافظ، مولوی، سعدی، فردوسی رو شروع بکنم با همین علم کم خودم، ولی با علاقه بسیار خودم میخوام شروع کنم همه اینا رو بخونم، با اینکه من همیشه از شاهنامه میترسیدم. برای اینکه دلم میخواد با دوستانی که علاقه دارن این لذت رو سهیم بشیم و قدم به قدم تا هر وقت خدا عمر میده بریم، شاید 30 سال طول بکشه تا ما تموم کنیم این آثار رو، ولی هر بیتی که میخونیم من خودم اینطوریه، انگار به عمرم اضافه میشه، به عمر سلامتیم و شادابیم. و برای همین میگم خداوند طبق اون داستان به ابلیس مهلت داده و به ما هم مهلت داده و ما میتونیم در تمام این عمر و مهلتی که خداوند به ما داده امیدوارانه پیش بریم. هر چند شب تاریکه، هر چند بیم موجه، هر چند وادی ایمن در پیشه، ولی به امید آتش طور و موعد دیدار ما همچنان افتان و خیزان میتونیم ادامه بدیم. و ممنونم از خانم مقدم. بریم سر بیت بعدی. آن کس از تحل بشارت که اشارت داند، نکته ها هست بسی، محرم اسرار کجاست؟ خب، اشارت یعنی حرکت هایی که شما بدون استفاده از صوت با دیگر اعضای بدنتون ایجاد میکنید برای انتقال معنا و منظوری، و معمولا هم حرکت های اجزای صورته. میگه که کسی میتونه به اون بشارت، به اون خبر خوش، به اون وعده پی ببره که اشارت ها رو بفهمه. و جالب اینه که دوستان معمولا اشارت زبان رمزه، یعنی شما و دوستتون، شما و مادرتون، شما و پدرتون، شما و اعضای خانوادتون یا همکارانتون یه اشاره هایو از هم میتونید رمزگشایی بکنید که دیگران نفهمن. و اصلا یکی از دلایل استفاده از اشاره به جای گفتار اینه که احساس میکنید یه عده‌ای اونجا اغیار هستند، نامحرمان هستند، بیگانگان هستند، غیر خودی هایی هستند که شما نمیخواید از حرف شما، مقصود شما آگاه بشند. پس از اشاره‌ای استفاده میکنید، از اشارتی استفاده میکنید که اون مخاطب خاص شما، که خودی شماست، که یار شماست، که آشنای شماست، محرم راز شماست، درک بکنه و بس. برای همین میگه آن کس از تحل اشارت که بشارت داند. یه بشارت هست، خبر خوش هست، مژده هست، وعده دیدار هست. اما کسی از این خبر، مژده، وعده دیدار آگاه میشه؟ که اون زبان رمز رو بفهمه. حالا چه کسانی اون زبان رمز رو میفهمن؟ کسانی که یا از ابتدا از اون نقش خرابی که خداوند همراه اونها به این جهان فرستاده فاصله نگرفتند، پس زبان اشارت و زبان خرابات رو میفهمند، یا کسانی که حتی به واسطه هوشیاران و اونهایی که منکر نقش خرابیشون شدن از نقش خرابیشون فاصله گرفتن، فراموش کردن، ولی بعدن به کمک کسانی که اهل خرابات بودند، رند بودند، عیار بودند، به خودشون برگشتند، به اون نقش خرابیشون برگشتند و پذیرفتند خراباتی بودن و نقش خرابیشون رو، و پذیرفتند ناهوشیار بودنشون رو. در نتیجه اون درک زبان اشارت و درک بشارت براشون دوباره فعال شده. جانم خانم مقدم عزیز، خانم مقدم عزیز، من در خدمتتون هستم. نکته ای هست؟
خوش میخوام، اشتباه دستم به گوشی خورد، مترفم، خواهی میکنم.
عزیزم اختیار دارید، پس ادامه بدیم. نکته ها هست بسی، بسی یعنی بسیار، میگه نکته های بسیاری هست. محرم اسرار کجاست؟ میگه دنیا پر از نکته است، پر از خبر خوبه، پر از بشارته. کیه که محرم اسرار باشه؟ یه با من یه دوره کارآفرینی و کسب و کار و اینا شرکت میکردم، یه استاد خیلی حرف خوبی زد، گفت دوستان شغل زیاده، تمام این کسایی که مغازه دارن، کسب و کار دارن، اداره دارن، شرکت دارن، همه این کسب و کارهای خصوصی و فردی و شخصی، اینا کمک کار لازم دارن. ولی ماجرا اینه، آیا شما اون آدم کار کن هستید؟ آدم قابل اعتماد هستید؟ آدمی هستید که بتونید پا به پای صاحب اون کسب و کار، پای رنج و مرارت و فراز و نشیب اون کار بایستید و اون کار رو کار خودتون بدونید؟ تا او هم بتونه کنار شما کسب و کارش رو شکوفا کنه؟ یا اینکه نه، میخوای پخته خوری و ساده خوری بکنید؟ خب بعد مدتی اون میبینه کارش پیش نمیره و عذر شما رو میخواد. حالا اینجا همینو میگه، میگه که خبر خوب بسیار هست. ما یه داستانی که داریم توی دنیا اینه که مخصوصا به خاطر شبکه‌های خبری احساس میکنیم دنیا رو خبرهای بد گرفته، برای اینکه اونها برای معتاد کردن ما به هیجان خبرهای بد رو دستچین میکنند و بعد متمرکز میشن روش و بزرگ نمایی میکنن و خبرهای خوب انگار نیست، یا اینقدر کم و جزئی بهش میپردازن که اصلا دیگه به چشم نمیاد. شما همین الان شما یک هفته پیشتون رو در نظر بگیرید، خبرهایی که از هر کانال خبری دریافت کردید، فرقی نداره، بنویسید رو کاغذ خبرهای خوب، خبرهای بد، خودتون میبینید. ولی حافظ چی میگه؟ میگه خبر خوب بسیار هست تو دنیا، بشارت بسیار هست، راز بسیار هست، اسرار بسیار هست، نکته ها بسیار هست. و برای همینه که یه عده‌ای که اهل اشارتن میبینید همیشه شادن، همیشه آرامند، همیشه خوشحال و خوشند، برای اینکه همیشه از بشارت ها و خبرهای دنیا بهشون میرسه، خبرهای خوب خلقت دنیا. و نکته دیگه اینه که میگه محرم اسرار کجاست. مهمه دوستان، میگه این بشارت ها اسرار هستند، این نکته ها اسرار هستند، نباید به هر کسی گفته شد. هم خود خدا اینها رو با هر کسی در میون نمیذاره، هم من بنده خدا، من مخلوق وقتی که ازشون آگاه شدم آیا از اون به بعد محرم اسرار هستم؟ یا اینکه میرم جار میزنم، باش کسب پول میکنم، باش کسب وجهه معنوی میکنم، باش کسب وجهه دانشی و اجتماعی میکنم. ما یه بیت خیلی معروف داریم، آن را که خبر شد خبری باز نیامد. میون کسایی که خبرها رو دریافت کردن، محرم اسرار شدن، یه هیچ کس ازشون خبردار نمیشه، اصلا کسی نمیدونه اینا هستن، برای اینکه اونها یه چیزی بازگو نمی کنند. اونها از اون بعد خاموش میشند، خاموش میشند. همون اسم خاصی که مولوی برای خودش توی غزلها و مثنویش انتخاب کرده، به خودش میگه خاموش. این همه بیت گفته ولی باز به خودش میگه خاموش. به شما جا به جا توی مثنوی اینو میبینید، اشاره مثنوی که با هم شروع کردیم، امیدوارم قرار باشه، قسمت باشه با هم مثنوی رو بخونیم، جا به جا میبینید میگه یک دفعه ای میگه که بسه، این شنونده ای من محرم نیست، این شنونده ای من به چیز دیگه ای فکر میکنه، دلش با من نیست. و میگه به خودش میگه همینجا بس کن، همینجا ادامه نده. و بر میگرده به داستان، میگه به همون به تک داستان تعریف کنیم. و یه نکته دیگه هم بگم در مورد این بیت و بریم سراغ بیت بعدی. بازم این بیت معروف، آن یار کزو گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد. گفتند که این بیت ارتباط داره به دار کشیدن حلاج، چون حلاج بود که گفت انا الحق، و اون اسراری بود که نباید هویدا میکرد. حالا بعدا یه وقت رسیدیم به اون غزل، بیشتر میتونیم دارم دوش صحبت بود. بسیار عالی. خب دوستان، در این بیت سوال و نکته ای دارید؟
استاد بسیار
لذت
بردیم.
سمیه جانا،
مرسی استاد، مشکلی نیست.
آفرین. هر سر موی مرا با تو هزاران کار است، ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجاست. میگه که اینجا یک کسی هست به نام ملامتگر بیکار. ملامت یعنی سرزنش، اصلا ما یک کسایی داشتیم ملامتیه، کسانی که سرزنش دیگران رو به هیچ میگرفتند. یه گروهشون اینا بودن، یه گروهشون که ما تو هر فکر و ایده همیشه یه گروه داریم که معمولیه و میگن ما ایدمون اینه همون انجام میدن. یه گروه دیگه داریم که اون ایده رو قبول میکنن، میگن نه ما به همین بسنده نمی کنیم، میان شاخ و برگ میدن بهش، به اون ایده اولیه. ملامتی هم همین بودن، یه ایده بودن و تا ما همینیم که هستیم، برامون مهم نیست بقیه چی فکر میکنن. و به خاطر کسب رضایت و ستایش دیگران ما کاری نمی کنیم، چون گرفتار اون تلاهای معنوی و روانی میشه. حالا شاخ و برگش چی بود که بعضی دادن؟ بعضی هم میومدن تعمدن سرزنش دیگران رو ایجاد میکردن و میگفتن حالا ما این رنج سرزنش دیگران رو حالا بر خودمون هموار میکنیم. حافظ میگه کسی که ملامت میکنه بیکاره، یعنی کسی که بر سر کار باشه، خودش اهل کار باشه، در کار باشه، ملامت نمی کنه. این یه معیار و خط کشی که حافظ به ما میده و میگه ما کجایی، این کجاست. خب یه ساختار زبانی خیلی مرسومه، ما هنوز هم میبینیم ما کجاییم، این کجاست، من کجام، این کجا، من چی میگم، این چی میگه، من چی فکر میکنم، این چی فکر میکنه. این چقدر بعد فکر وجود داره، بعد مقام وجود داره، بعد فهم وجود داره و این بعد باعث عدم تشابه میشه، عدم درک میشه، عدم فهم میشه. یا این ملامتگر بیکار اصلا نمیفهمه من کجام، چون نمیفهمه من کجام، چون از من خیلی فاصله داره، اصلا نمیتونه ببینه وضع منو که بخواد حالا قضاوت کنه چرایی کار منو، چیستی حال منو. یه هر سر موی مرا با تو هزاران کار است. ببین اونجا میگه بیکار، اینجا میگه کار. میگه اون بیکاره، اولا با تو کاری نداره، دوما اصلا با کسی کاری نداره که بفهمه این چه کاریه که بخواد در موردش قضاوت کنه، که حالا ملامت هم میاد میکنه. میگه ولی مرا با تو کار هست، اونم نه یک کار، هزاران کار. هزاران کار یعنی اصلا قابل شمارش نیست که بخواد یه روزی تمام بشه. اینو مولوی هم داره، این بیتش الان خاطرم نیست ولی مضمون اینه که میگه که شما به صدر، به بالای مجلس و به پایان مسیر فکر نکنید، خود این مسیر شما صدر شماست. همین که شما در مسیر قرار گرفتید و در مسیر موندید، جا نزدین، شما در صدر قرار دارید تا لحظه آخر عمرتون، باید ادامه بدید. اینجا میگه من رو با تو هزاران کار است، یعنی تمامی نداره. و میگه هر سر موی من رو، ببینید انسان چند تا مو تو سرش داره، میگه هر سر موی منو با تو هزاران کار داره. مثلا بفهمه تو کله ما 100 تا تار مو هست، این 100 تا رو ضرب بده چند هزار بکنه، یه ببینید چه مقیاسی داره دست ما میده. یعنی من هیچ وقت از این ماجرای عشق تو دست نمی کشم چون تمام نداره. ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست. بسیار دوستان بریم بیت بعدی.
بله،
باز پرسید ز گیسوی شکن در شکنش، کین دل غمزده سرگشته گرفتار کجاست. میگه این دل، دل خودش رو میگه غم زده است، سرگشته است، گرفتاره. خب گرفتاره، یه چیزی گرفتهش، این دیگه نمیتونه جدا بشه، نمیتونه آزاد بشه، یکی گرفتهش. و خیلی جالبه تو مثنوی داستانی هست در مورد غلامی که به دستور امیرش بارو بندیل حمام رو بسته، دارن با هم میرن حمام، صبح سحر هم میرفتن حمام دیگه، و همون موقع بانگ اذان بلند میشه و این خیلی دوست داشته نماز رو، به امیرش میگه که میشه اجازه میدی من برم یه دقیقه نمازی بخونم بیام؟ میگه برو. میگه یه دقیقه اینجا تو دم دکان بشین. میره ولی طول میکشه نمیاد بیرون. میبینه اون امیر، میبینه که اون امیر ترک، یعنی کسی که مسلمان نبوده، میبینه که خب این بدنچه مسجد نمیرفته، این میبینه که این امام اومد، یعنی اون پیش نماز اومد بیرون، مردم اومدن بیرون، میگه کجا موندی؟ خب بیا بیرون. میگه که منو گرفته یه نفر، یه صاحب فنونی، و نمیذاره من بیام بیرون. میگه همه رفتن، کی تو رو گرفته آخه؟ میگه همون کس. گفت یکی من گرفته نمیذاره بیام بیرون. گفت کی تو رو گرفته؟ گفت همون کسی که نمیذاره تو بیای تو. اون گرفتنه. آیا ما گرفتار هستیم؟ آیا احساس میکنیم که چیزی ما رو گرفته؟ آیا خودمون رو گرفتار این مسیر میبینیم؟ گرفتار این عشق میبینیم؟ یا نه، نشودم نشه، من که گرفتار نیستم، من آزادم، من برای فرقی نمیکنه. با قول اون خواننده عزیزمون، یه ترانه خیلی باحالیه، اونم گوش بدید، خیلی باحاله. شد شد، نشد نشد،
ولش کن.
آفرین. ببینید حافظ میگه ماجرای ولش کن نیست، میگه این دل من گرفتاره، سرگشته است، حیرانه، نمیدونه باید چی کار بکنه، سرگشته. و این سرگردان مثل همه، نمیدونه از کدوم مسیر بره. چرا؟ چون اصلا اون منزل، اون ماه، از روی ماه تو شب میتونستن بفهمن، منزلگاه های ماه بفهمن مسیر کدوم وره، جهتیابی کنن. میگه شب تاریکی، اصلا ماه دیده نمیشه، منزلش دیده نمیشه، من از کدوم ور برم؟ باز یه جای خیلی قشنگه، ببین چقدر بیت ها تکرار میکنه حافظ اون مفاهیمشو، که میگه قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات هست، بترس از خطر گمراهی. ببین اونجا هم میگه ظلماته. و با سرمون سرگشته است، اینو کدوم بر بره چیکار کنه، و غم زده است، برای اینکه اون کسی که یارش بوده نیست. الان این شادی از کجا بگیره وقتی یارش نیست؟ و میگه حالا این همین دل غم زده و سرگشته و گرفتار من نیستش، و یک صفت عاشق در زبان فارسی بیدله، دل داده است. چیزی که عاشق میده به معشوقش دلشه، از اون طرف عاشق معشوق دلداره، دل پیش اونه. همین الان هم میگیم این دلم پیششه. ببین چقدر همه این دو قشنگ کنار هم قرار میگیره. و میگه خب اونیه، من میگن که حالا این پس این دل کجاست با این ویژگی هاش؟ میگه برید از معشوق بپرسید، از اون مه عاشق کش عیار بپرسید، از اون یار بپرسید. باز از کجا؟ زگیسوی شکن در شکنش، میگه از این موهای پرشکن و پرتاب و پرپیچش بپرسید، این ویژگی همیشگی موی معشوق شناخته شده زبان فارسیه، موهای انبوه پیچ در پیچ مشکی یا مشکین داره، سیاه داره، مثل اون شب تار، اون سیاهیش همون شب تاره. شکن در شکنش فراز و فروده. میگه حافظ توی غزل دیگرش، فراز و شیب بیابان عشق دام بلاست. اینجا هم باز بیابان میاره، اونجا هم بیابانه، میگه عشق که بیابانه، ولی بیابان هموار نیست، فراز و شیب داره، شکن در شکنه، شما بالا و پایین دارید. کجاست شیر دلی که از بلا نپرهیزد؟ اینجا هم میگه کجاست. یه همه نیستند، همه اهل این قصه و این ماجرا نیستند، کمیابند، ولی حافظ از پیدا کردنشون، از جستجو کردنشون دست نمی کشه، کما اینکه خدا هم دست نمی کشه، خدا هم منتظره، اون معشوق هم منتظره که ببینه این عاشقش حاضر این وادی ایمن رو به امید آتش طور و موعد دیدار سپری کنه، طی بکنه، حاضر اون بیم موج رو تحمل بکنه. و یه نکته دیگه جالبه اینه که باز پرسید زگی سوی شکن در شکنش. پس دل عاشق در گیسوی شکن در شکن معشوق گرفتار میشه. و یه اعتقاد داشتن عارفان این که مراتب وجود داره، کما اینکه میگفتن ایرانیان قدیم که ما 9 فلک داریم، 9 آسمان داریم، و میگن اون مرتبه‌ای که مرتبه خداونده مرتبه عدمه، مرتبه نیستی، هیچ نیست جز او. هیچ نیست، قشنگش اینجاست، هیچ نیست. و جایی که هیچ نیست نوری هم نیست، چون نور هم چیز از تاریکه، پس هیچ کس نمیتونه چیزی ببینه، کسی نمیتونه خدا رو ببینه. و موی معشوق فارسی و موی معشوق عرفانی سیاه سیاه سیاه. چقدر قشنگه. باز پرسید زیسوی شکن در شکنش، این دل غمزده سرگشته گرفتار کجاست؟ عقل دیوانه شد، آن سلسله مشکین کو؟ سلسله یعنی زنجیر، و اون شکن در شکن بودنش همون حالت زنجیرگونه است، همون حالت همیشگی موی معشوق ادبیات فارسی. و با این زنجیر موی مشکی سیاه یا مشکین به رنگ مشک، به بوی مشک، جایی که عاشق دیوانه درش آرام میگیره، همیشه بین دیوانه و سلسله و زنجیر در ادبیات و فرهنگ ما ارتباط هست. ما میگیم دیوانه زنجیری، دیوانه رو به زنجیر می‌بستند، یکی برای اینکه مهارش کنند، آسیبی به خودش و دیگران نرسونه، و دیگر که اعتقاد داشتند که دیوانه کسی است که دیو در او حلول کرده، دیوگونه شده. به عربی مجنون کسی یکی جن زده شده، جن درش حلول کرده. دیگه رفتارش رفتار طبیعی و همیشگی انسانها نیست، از نظر دیگر انسانها او غیر طبیعی شده. کما اینکه در جامعه عربستان شاعران رو مجنون می دانستن، می گفتن این کلماتی که اینها میگن به این زیبایی، به این ابهت، منظورشون شعر بوده، این رو یک انسان عادی نمیتونه بگه، حتما جن بر اینها تلقین میکنه. من همیشه این برخورد جامعه عربستان با شعر رو بسیار تحسین میکنم و برام قابل احترامه. همین الانش هم شعرهای خیلی قوی و خوب میگن و آوازهای تکان دهنده ای میخونن. و خب طبیعتا کسانی که بعد از ورود اسلام و سربازان عربستانی به کشورشون، زبانشون عربی شده و الان دیگه به زبان عربی ادبیات دارن و آثار ادبی و آواز تولید میکنن، هنوز هم شما میبینید این تکان دهندگی رو. باز پرسید عقل دیوانه شدن سلسله مشکین کو. چرا من میگم مشکین که اجازه داشته باشم این رو بگم؟ ببین ما الان میگیم مشکی یا مشکین، یعنی مانند مسک، مشک، ولی ما میگیم مشک، که یک عطر حیوانی و طبیعیه که از زیر شکم یک نوع آهو در چین میگرفتن، در ختن، و این هم سیاه بوده، هم بسیار خوشبو بوده، کمیاب بوده، گران قیمت بوده و دیگه به جای مثلا همتراز با کلمه سیاه به معنی این اسود، این رنگ که همه همون میشناسیم، مشکی هم آمد، یعنی به رنگ مسک، به رنگ مشک. در وهله اول رنگ رو تداعی میکنه و در وهله دوم بور. و عاشق عقلش رو از دست میده در مسیر عشق، چون عشق اگر بخواد بمونه شما باید دو تا چهارتای چی به ضررمه چی به سودمه بذارید کنار. عشق اون چیزیه که به شما سود مالی نمیرسونه و عقل چیزیه که در وهله اول مال شما رو حفاظت میکنه و بیشتر میکنه، دارایی شما از مال، از انسانهایی که پیرامونتون داریم به عنوان خانواده، همکار، ستایش کننده، دوست، رفیق. کار عقل این هاست، حفظ امنیت شما و ثبات شما. عشق همه اینا رو از شما میگیره، اول همه آرامش و ثبات رو. و عقل اونجا آجر قرمزش رو میکشه، میگه شما با این بی‌آرامشی و بی‌ثباتی نمیتونی پول جمع کنی، نمیتونی نظر دیگران رو تأمین بکنی، به خاطر این یه دونه آدم 20 نفر آدم رها نکن، از خودت نرنجون. تو چرا همه فکر و ذکر و آرزوی دیدارت شده یه نفر؟ تو 50 نفر دیگه داری که میتونی باشون خوش باشی، ولی عشق اون لحظه ای که آدم اون 50 نفر رو فراموش میکنه و دلش میخواد با اون یه آدم بیشتر اوقاتش رو یا همه اوقاتش رو سپری کنه. که خب این تو کفه ترازو با عقل رو در نمیاد. و برای همینه که چونم براتون بگه مامانم تماس گرفت، خیلی ناراحتم که رد تماس دادم، ولی از اونجایی که هاتسپات کردم و اگر حتی پیام این که بعدم تماس بگیرید میفرستادم قطع میشد، مجبور شدم رد تماس بدم. حالا اجازه بدیم این بیت رو بخونیم و بقیهش رو بذاریم برای جلسه بعد. الان تو نیکو ساعت 23 دقیقه هم شده، فکر کنم تا همین بیت که هم بخوام کامل بگم یک ساعت و 30 دقیقه بشه، بقیهش رو میذاریم برای جلسه بعد. خب و وقتی عقل دیوانه شد، خب میریم به وضعیت منه دیگه، من الان عاشقم، خب عقلم دیوانه شده، دیوانه رو باید به زنجیر کشیم. خب دیگه اون زنجیر چی بهتر از گیسوی سلسله مشکین زلف یار، میگه خب بیاریدش منو به زنجیر بکشید. که یه بازی شعر قشنگ دیگه هست، الان اسم شاعرش یادم نمیاد، میگه یا آقا میگن فلانی دیوانه شده، پاش در بند کنید، دیوانه دل است، پام در بند چه سود. میگن فلانی دیوانه شده، پاشو به زنجیر بکشی ببندی، بابا دلم دیوانه شده، پامم ببندی چه سودی داره. پس تصویریه که هم بسیار جالبه هم پر استفاده است. دل ز ما گوشه گرفت، ابروی دلدار کجاست؟ میگه خب دلش نیست دیگه، الان بیدل شده. دل ز ما گوشه گرفت، میگه دل از ما جدا شده و رفته یه گوشه برای خودش گوشه نشینی کرده. دلم منزوی شده، دلم گوشه نشین شده، دلم دیگه با من به هر جایی نمیاد، دلم دیگه با من در جمع ها حاضر نمیشه، همون کاری که گوشه نشینان انجام میدن. خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است، چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است. تماشا ما الان دیدار کردن و دیدار کردن مناظر رو به ذهن میارید، ولی از مشی میاد، پیاده روی، راه نمایی، راه پیمایی کردن و در پیاده روی کردن و قدم زدن به قصد دیدن زیبایی های طبیعت و مناظر. ما الان این دفعه میگیم که خب دیدن مناظر. اونجا میگه خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است، اینجا هم همون خلوت گزیده است، دلش خلوت گزیده شده، دلش دیگه اهل تماشا و به صحرا رفتن نیست، دلش گوشه‌گیر شده. ابروی دلدار کجاست؟ حالا ارتباطش چیه؟ ارتباطش یه غزل دیگه حافظ، یه بیتش رو براتون بخونم. در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. میگه توی نماز بودم، خم ابروی تو به یاد من اومد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. این ابروی خم شبیه هلال محرابه، که خیلی حافظ با این گوشه نشینی چشم و پلک و این خم ابرو و حالت هلالی و محرابی و تداعی فضای عبادت تصویر سازی کرده. میگه که این دل گوشه گیر من، دل خلوت گزیده من که مثل عابدان و زاهدان رفته گوشه نشینی اختیار کرده، نیاز به محراب داره و اون محرابی که دل گوشه گیر من درش آرام میگیره ابروی دلداره. یعنی اونه که میتونه به من یک آرام و قراری بده در عین این گوشه گیریم و دیوانگی. بسیار عالی. دو بیت این غزل میمونه که اگه اجازه بدین بذاریم بیت جلسه بعد بخونیم که بتونیم حق مطلب رو ادا کنیم. سوال و صحبتی هست شما اینجا؟
نه استاد، خیلی ممنون، خسته نباشید، خیلی خوب بود مثل همیشه.
عزیز دلمی ممنون از شما که بودین و عزیز دلم مرسی که بودین.
بعد دارین دوست دار میدونید گاهی معذب میشم چون من هستم و بقیه نیستن، میگم خب منم نباشم شما میتونید به کارهای دیگه برسید، یه جوری حس مزاحمته که بقیه نمیان.
تو این واقعا فکر میکنی کار دیگه ای هست؟ هیچ کار دیگه ای هست؟ این کلاس سلسله مشکینه، این کلاس، این ساعت کلاس که نیست، هم صحبتیه، این ساعت ابروی دلداره برای همون عقل دیوانه من و شمایی که میای و دل گوشگیرم، چون شما هم این ساعت چرا کار دیگه ای نمی کنی؟ چرا گوشه میگیری میای یک ساعت یک ساعت نمی؟ همینه دیگه. این غزل حافظ ابروی دلدار ماست، چه کار دیگه ای داری؟
مرسی از وقتی که میذارید.
عزیز دلم مرسی از شما که این فرصت رو به من میدی، ممنونم واقعا ازت. خدا خیر و سلامتی به
شما
قربونت،
شبتون بخیر دوستا
عزیزم، این شبت بخیر، به همه سلام برسون،
سلامت باشید، خدا حافظت،
خدا نگهدارت عزیزم، خدا نگهدارت.